اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. وزارت خارجه طالبان با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به روز جمعه 29 دسامبر در مورد نحوه تعامل با این گروه با تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب شد، واکنش نشان داده و تعیین یک نماینده ویژه اضافی را یک اقدام غیر ضروری خوانده است. وزارت خارجه طالبان دیروز شنبه 30 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که حکومت افغانستان بار دیگر تکرار میکند که تعیین یک نماینده ویژه اضافی برای افغانستان در حضور فعال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما اقدام غیر ضروری تلقی می شود، زیرا واقعیت های ارضی نشان می دهد که افغانستان کشور است که درگیر جنگ نیست و در حال حاضر یک حکومت مرکزی دارد که می تواند منافع کشور را تأمین و به مکلفیت های خود عمل. شورای امنیت سازمان ملل متحد 29 دسامبر قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا نماینده ویژه را برای ترویج توصیه‌های فریدون سینرلی اوغلو به ویژه در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند. این قطعنامه با 13 رأی موافق به تصویب شورای امنیت رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تصویب مسوده یک قطعنامه در پیوند با افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و از نماینده های ژاپن و امارات متحده عربی که این مسوده را آماده کردند قدردانی کرده است. آقای فایق در صفحه اکس خود خطاب به نمایندگی این دو کشور نوشته است که آنان از تعهد این نمایندگی ها برای تقویت صلح، ادغام مجدد اصول بین الملل و توانمندسازی زنان افغان ستایش میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه مسوده قطعنامه ارزیابی مستقل از افغانستان را که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه شده بود تصویب کرد. برای مسوده این قطعنامه 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع از سوی روسیه و چین استفاده شد. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در مورد پیدا کردن پارچه های 5 درون یا طیاره بی پیلوت در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند خبر داده است. این وزارت به روز جمعه گفت که افراد قول اردوی 215 عزم طالبان این پارچه ها را کشف و به ارتباط آن 4 تن را دستگیر کردند. وزارت دفاع طالبان نگفته است که این طیاره های بی پیلوت مشکوک به کدام کشور و یا گروه مربوط است. در این اواخر ملای عقوب وزیر دفاع حکومت طالبان گفته بود که طیاره های بی پیلوت آمریکایی هنوز هم بر فضای افغانستان پرواز می کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پاکستان 29 دسامبر تایید کرد که هند رسما درخواست استرداد حافظ سعید را کرده است که متهم به طرح حملات 2008 در شهر ممبای هند است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که کشورش درخواست هند را رد کرده است، زیرا توافق دو جانبه بین دو کشور برای حل همچو مسائل وجود ندارد و گفته او مقامات هندی میخواهند او را در قضیه پولشویی محاکمه کنند. ساعت قبل از اظهارات خانم بلوچ، اریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری گفت که از پاکستان درخواست استرداد حافظ سعید را کردند تا او در هند محاکمه شود. باگچی گفت این شخص یعنی حافظ سعید در موارد مختلف در هند متهم است و از سوی سازمان ملل متحد تروریست خوانده شده است. ما درخواست خود را با اسناد مرتبط به حکومت پاکستان داده ایم. ما درخواست او را کرده ایم تا در یک قضیه خاص در هند محاکمه شود. یک محکمه در پاکستان به تاریخ 8 اپریل حافظ سعید، رهبر و بنیانگذار گروه شبه نظامی لشکر طیبه را به 31 سال زندان محکوم کرد. سعید که از سوی ایالات متحده و هند در پیوند به دست داشتن در حملات مرگبار سال 2008 میلادی در هند متهم بوده است، با اتهام تأمین مالی دهشت افغانی نیز متهم شده است. سعید از سال 2020 میلادی بدین سو با دلیل چندین اتهام مشابه مجرم شناخته شده و در زندان به سر می‌برد. یک تعداد از دیپلمات‌های پاکستان در هفته جاری در یک اجلاس سه روزه در اسلام آباد در مورد روابط با افغانستان بحث می‌کنند. نظر به گزارش خبرگزاری‌های پاکستانی، در این اجلاس سفرای پاکستان در 20 کشور از جمله افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و سفیران و دیپلمات‌های کشورهای دیگر سهم خواهند گرفت. اسلام آباد زمامداران کابل را متهم می‌کند که از گروه تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. تحریک طالبان پاکستان در این اواخر حملات در پاکستان را بیشتر ساختند. بر اساس گزارش انستیتوت مطالعات جنگ و امنیت که مرکز آن در اسلام آباد است، حملات در این کشور در مقایسه با سال گذشته 60% افزون شده است. اردوی پاکستان دیروز شنبه 30 دسامبر اعلام کرد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه تروریست‌ها در منطقه ناآرام وزیرستان شمالی یورش برده که در نتیجه 5 تندرو کشته شده اند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفت که در حمله شبانه که بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است، یک فرمانده کلیدی تندروان که در حملات به نیروهای امنیتی دست داشت نیز کشته شده است. اردوی پاکستان نام این گروه را ذکر نکرده، اما تحریک طالبان پاکستان گفته است که مخفیگاه آنان مورد حمله قرار گرفته و کشته شدن 4 تن از اعضای خود را تایید کرده است. گروه تحریک طالبان پاکستان در بیانیه‌ای که به خبرنگاران فرستاده مدعی شده است که تلفات سنگین به نیروهای نظامی مهاجم وارد کرده است. بخش‌هایی از ایالت خیبر پختونخوا همواره حملات مرگبار تندروان را تجربه می‌کند که عمدتاً سربازان اردو و منصوبین پلیس را هدف قرار می‌دهند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بیشتر خشونت‌ها را به عهده گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بولکر ترک، مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد، موج نو حملات روسیه بر اوکراین را تقبیح کرد. ترک از مسکو خواست که این حملات را بلافاصله کاهش بخشد. مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد در یک اعلامیه گفته است که حملات تنظیم شده راکت‌ها و طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر اوکراین برایش تکان دهنده است. بولکر ترک از روسیه خواست این حملات را متوقف ساخته و تمام قوانین و نرم‌های بین المللی جنگ را رعایت کند. مقامات اوکراین بر روز جمعه گفتند که روسیه با راکت‌ها و طیاره‌های بی پیلوت مناطق مختلف را مورد حملات گسترده قرار داده است. در این حملات در مورد کشته شدن دست کم 18 تن و زخمی شدن بیش از 100 نفر خبر داده شده است. دنیس شمیهال، صدر اعظم اوکراین، گفته است که این حملات بسیار گسترده اند و تأسیسات مهم را هدف قرار داده اند. قوای امنیتی ترکیه می گوید که 32 تن مشکوک را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش دستگیر کرده اند. قبلاً تعداد آنها 29 نفر خوانده شده بود. یک مقام امنیتی ترکیه بر روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این افراد مشکوک می خواستند بر کلیساها، کنیسه‌ها یا معابد یهودیان و سفارت عراق حمله کنند. منابع می گویند که سازمان استخباراتی و پلیس ترکیه اوایل صبح در 9 شهر به شمول استانبول و انقره پایتخت آن کشور انجام دادند. گفته می شود که در بین بازداشت شدگان 3 تن آنها اعضای مهم گروه افراطی داعشند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات خود را علیه گروه افراطی داعش تشدید بخشیده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات میزایلی اخیر روسیه بر مناطق مختلف اوکراین را گواهی آشکار بر تعهد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر نابودی اوکراین خواند و گفت او باید متوقف شود. جو بایدن در بیانیه گفت حمله شبانه که منجر به کشته شدن 31 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 120 تن در سرتاسر اوکراین شد، بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز تهاجم مسکو در ماه فوریه سال 2022 است. بایدن گفت این یک یادآوری جدی به جهان است که پس از نزدیک به 2 سال از این جنگ ویرانگر، هدف پوتین بدون تغییر باقی مانده و او به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه در آوردن مردم آن است و باید متوقف شود. او با بیان اینکه اوکراین از سیستم‌های دفاع هوایی که آمریکا و متحدان آن برای رهگیری و انهدام موفقیت آمیز بسیاری از میزایل‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین پرتاب شده توسط روسیه استفاده کرده، از کنگره خواست تا ادامه این کمک‌ها را تایید کند. رئیس جمهور آمریکا افزود تا زمانی که کنگره در سال نو اقدام فوری انجام ندهد، ما نمی‌توانیم با ارسال تسلیحات و سیستم‌های حیاتی ضد هوایی نظامی با اوکراین برای محافظت از مردم ادامه دهیم. کانگرس باید گام برداشته و بدون تأخیر بیشتر وارد عمل شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. هزاران شهروند افغانستان با امید رفتن به یک کشور سوم از بیش از یک دهه به این سو در بی‌سرنوشتی و با شرایط بسیار دشوار در اندونزیا به سر می‌برند. چرا به این وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا یا کمتر توجه شده و چه سرنوشتی در انتظار این پناهجویان است؟ مطلبی است که از میرویس رحمانی می‌شنویم.
فعالان حقوق پناهجویان می‌گویند که هزاران پناهجوی افغان که از سال‌های زیاده به هدف رفتن به استرالیا، کشورهای اروپایی و یا هم امریکا در اندونزیا زندگی می کنند در وضعیت بد قرار دارند و محدودیت های کشور میزبان بر این افغان ها با گذشت هر روز افزایش می یابد. جواد ربانی فعال حقوق پناهجویان افغان در شهر ماکاسار اندونزیا می گوید که حدود 6500 افغان توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به حیث پناهنده در اندونزیا ثبت نام شده و حضور آنان در این کشور قانونی است. اما با این هم به گفته وی پناهجویان افغان در اندونزیا با محدودیت های روزافزون روبرو اند.
دقیقاً وضعیت اینجا را میتونیم بگیم به عنوان بازداشتگاه قلمداد میشه و دقیقاً هم بازداشتگاه است. یعنی در سال 2017 یک از رؤسای اداره ایمیگریشن که اینجا از طرف دولت مسئولیت پناهجویان را به عهده دارد، اینا محل اقامتگاه پناهجویان را به عنوان بازداشتگاه تابلو زده بود.
آقای ربانی افزود که یکی از دلایل عمده کم توجهی به وضعیت و سرنوشت پناهجویان افغان در اندونزیا این است که این کشور عضو کنوانسیون سال 1951 پناهجویان نبوده و روی همین دلیل کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دوسیه هر پناهجوی افغان را جداگانه بررسی می کند. آنچه به گفته ای وی یک روند زمانگیر است.
عامل دوم و عامل بسیار مهم اساسی دیگه که اینجا رول داره پالیسی های کشور همسایه، پالیسی های مرزی دولت های گذشته یا دولت استرالیا است که در واقع اونا هم تلاش کردن به خاطر جلوگیری از اینکه پناهجویان وارد خاک اونها نشوند از طریق کشتی به دولت استرالیا نروند، اینجا در شکل در واقع این پناهجویان را تلاش کرده که زیر نام پروتکشن این پناهجویان در اینجا به یک شکل اینا را محصور کنند در اندونزیا و بازداشت یک بازداشتگاه خارج از مرزهایشون ایجاد کردن که در داخل خاک اندونزیا.
این فعال حقوق پناهجویان همچنان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را نیز با کمکاری و بی‌توجهی با وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا متهم کرد و گفت پاسخ این اداره ملل متحد در بسیاری موارد ضد و نقیض بوده و قناعت پناهجویان افغان را حاصل نمی کند. وضعیت بد و بی سرنوشت طولانی افغان ها در اندونزیا سبب شده که برخی آنان به بیماری های روانی مصاب شوند. گزارش هایی از خودکشی برخی پناهجویان افغان در اندونزیا به دلیل بی سرنوشتی نیز نشر شده است. جواد ربانی افزود که بی توجهی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای حامی حقوق بشر سبب شد تا افغان ها خود در اندونزیا برایشان دادخواهی کنند.
ما پناهجویان افغان در 10 شهر اندونزیا، در شهرهای مختلف اندونزیا، اینا به اساس تظاهرات ها و فشارهای زیادی را که آوردن از کمهای سربسته و خودشون آزاد کردن. بعد از این تظاهرات ما غیر از وقتی در کرونا آمد همچنان ادامه داشتن.
نجیب الله زاخلوال یکی از فعالان مدنی افغان میگوید که حفاظت و حمایت از حقوق شهروندان افغانستان در هر جایی که باشند مسئولیت و وظیفه حکومت این کشور است.
اوسنی سرپرست حکومت که در فلسطین لغم بل ملک تطلیشی و حالتا پی یو کانفرانس که برخه غستلیشی نکنوری هیسم در وسنوی پا داخل در افغانستان که کولیشی در مهاجرین و دوستان رو پاره یو کانفرانس رو بلی که نریوالی پیشنی کنه دا ورکی ازان تا ورکی دا جرک زان تا ورکی دا دی غزر و زاری و نتیرشی پا جدی داول بنده سرد دی چه بری نریوال و قوانین و بشری قوانین تشمن ندی خوب نریوال
سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 2013 میلادی با نشر گزارش از بدرفتاری و حتی لتکوب پناهجویان به شمول افغانها توسط نیروهای امنیتی اندونزیا خبر داد و از حکومت این کشور خواست تا متخلفین را حسابده قرار بدهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده است که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسماً طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. تصمیم قزاقستان در مورد حذف نام طالبان از سازمان‌های تروریستی به چی اساس است؟ در مورد با مصاحبه همکارم نجیب خلیل با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ژنو توجه کنید.
به نظر شما چی باعث شد که قزاقستان موقف خود در مورد طالبان تغییر بده و اونا را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج بسازه؟
تجارت و شاید بدتر سرمایه گذاری. قزاقستان مثل افغانستان ولی یک کشور محاط به خشکی است و تجارتش، صادراتش مواد سوخت است، نفت است و گندم و یکی از صادرکنندگان اولین صادرکننده یورانیوم است. افغانستان هم یورانیوم است. چین هم روابط خوب داره با قزاقستان و روسیه هم روابط خوب داره، اما قزاقستان مستقل است و قابل یادآوری است که بعد از شروع جنگ اوکراین صادرات آلمان به قزاقستان بسیار بالا رفته و قزاقستان در حقیقت یک جایی است، یک پلتفرمی است که دوباره به روسیه هم صادرات چیزایی که زیر
داد. آقای فرادی، به نظر شما قدم بعدی قزاقستان چی خواهد بود؟ آیا این کشور طالبان در نهایت به رسمیت خواهد شناخت؟
امکان داره که شاید یک سال بعد یا اتر بعجله نهاد، اما شاید یک سال بعد شاید به رسمیت بشناسه. و اما ما دیدیم که در شورای امنیت فضا و جو دیگر رقم است، یعنی که باز کشورهای غربی مخالفت میکنن. یعنی افغانستان فعلا در یک جریان داخل شده که اگر این نماینده کار خود شروع کنه، نماینده سرمنشی دو سه سال میگیره تا که تمام موضوع معلوم شوه که چی خواهد شد و کدام کشورها به صورت مستقلانه به رسمیت بشناسن. مهم نیست که قزاقستان یک کشور همسایه افغانستان نیست و فعلا کشورهای همسایه افغانستان تمایل به رسمیت شناختن چندان ندارن. روابط با پاکستان تیره شده و تاجکستان همیشه گفته که به رسمیت نمیشناسه. ایران هم خواهان حکومت فراگیر است. در حقیقت این کار قزاقستان فعلا گفته میتونیم که تجارت روابط خوب با طالبان دو سال است که رفت و آمد میکنن با هم و شاید در مرحله بعدی کدام سرمایه گذاری که از راه یک کمپانی قزاقی در یورانیوم افغانستان به زودی نمیشه. وقت میگید و باید است که خود افغانستان رهبران طالبان به صورت رسمی از زیر تعذیرات خلاص شدن تا که این سرمایه گذاری های هنگفت صورت گرفته.
بله، گرچه شما به تاجکستان اشاره کردین، میخواستم میره بفهم که تأثیر اقدام قزاقستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی چی خواهد بود؟ آیا فکر میکنین که اونا هم اقدام مشابه را اتخاذ کنند و در عین زمان قزاقستان فکر میکنین که کنسولگری یا سفارت از تسلیم بده برای طالبان؟
غالبا که کنسولگری را برای طالبان تسلیم میتن، بله. و ترکمنستان و ازبکستان روابط خوب دارن با طالبا به جز مسئله قشتپه، کانال قشتپه که با ازبکستان کمی تخریش پیدا شده، اما اونا تجارت در حد اول قرار دادن و امی روابط فعلا برشان کافی است و بر رسمیت شناختن پیش از باقی دنیا نخواد کنن ازبکستان هستن. اما تاجیکستان گفته بار بار در مجالسی که با پوتین و روسیه و اینام ششتن، چون های کل از اینا عضو سی آی اس هستن، های منافع که با روسیه منافع دارن مشترک، تاجیکستان گفته ما نمیشناسیم. پس هر چیزی که باشه به زودی نتیجه نمیده، شاید یکی دو سال بگیره و هم یک ارتباط می داشته باشه به می چیزایی که در شورای امنیت دیدیم که در حقیقت یک کشش هست که روسان چنایا به حقوق بشر چندان اهمیت نمیدن و این نمایندگی که تعیین میشه زیادتر مسائل حقوق بشری را تعقیب میکنه. در
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. پالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
یک بانوی هنرمند افغان که سالهاست در ایالات متحده آمریکا و در مهاجرت زندگی می کند، پروژه به تصویر کشیدن زیبایی ها و تنوع فرهنگی افغانستان را از طریق نقاشی روی دست گرفته است. ندا علومی، هنرمند افغان، تابلوهای نقاشی شده اش را در نمایشگاه ها و گالری ها به نمایش می گذارد تا تصویر زیباتر و رنگارنگ تر از افغانستان به مخاطبانش نشان بدهد.
این اثرها هر کدام برای نشان دادن تنوع و زیبایی های افغانستان خلق شده است، اثرهایی که مخاطبانش هم کم نیست. وقت ندا علومی، هنرمند افغان، نقاشی ها و اثرهایش را در نمایشگاه ها و گالری ها به نمایش می گذارد، مشتری های زیاد به خرید این اثرها علاقه نشان می دهند. او برخلاف شمار دیگر نمی خواهد چهره منفی افغانستان را به نمایش بگذارد، بلکه می خواهد یک افغانستان رنگارنگ و زیبا به مخاطبانش نشان بدهد.
فرهنگ افغانستان همیشه بسیار علاقه داشتم از همین خوردی، چون وقتی من 13 سال بودم که آمدم بیرون از افغانستان، نمو وقت نو روسا آمده بود به افغانستان، دیگه فامیل ما مجبور بشد که باید کل چیز بذاریم کنار بیاییم بیرون. ای همیشه به می فکر ما بود وقتی که اینجا که آمدم که میخواستم شروع کنم رسامی، میخواستم چیزایی که مثلا از خوردی در فکرم بود میخواستم اینا رو کرییت کنم، یعنی بروی کنوس بیارم رسامی کنم.
ندا دختر رئیس دادگاه عالی حکومت داوود خان است. او پس از سرنگونی حکومت داوود خان در 13 سالگی همراه با خانوادهش مجبور به مهاجرت به امریکا شده است. اکنون او خاطره دوران کودکیش را در کنار سایر زیبایی های افغانستان نقاشی می کند و در نمایشگاه ها به نمایش می گذارد. برخی از نقاشی های او به قیمت $3,500 آمریکایی هم به فروش رفته است.
تنها افغانستان راجع به این چیزای خوب و مقبول و چیز نیست، همیشه بعضی بسیار چیزایی است که مثلا درد چی میگن، درد آور است. بسیاری آرتستایی که من میشناسم راجع به اونا میکشن، اما برای من خودم، چون خودم میخوایم احساسم خوب باشه وقتی که نقاشی، چون نقاشی که میکنم احساس خودم باید خوب باشه، احساس خوب داشته باشم، از او خاطر من زیادتر کانسنتریشنم یا متوجه زیادتر به او چیزایی هستم که وقتی یک نفر طرفش ببینه او رو خوشحال بکنه.
اولی که امی رسامی نجانه که ببینین کلچر افغانی یادتان میاد، پستم و touch you back to your roots which is مم کلچرتان، که در ایجه که زیاد باشی یک اندازه you know, دور میشی از کلچر افغانی.
افغانستان دارای زیبایی ها و تنوع فرهنگی فراوان است، اما این زیبایی ها به ندرت سوژه نقاشی و عکاسی هنرمندان خارجی و افغان قرار گرفته است. آنچه بیشتر به عنوان شناسنامه افغانستان در قالب نقاشی ها و نگاره ها قید شدند، چهره جنگ، خشونت همراه با فقر و عقب ماندگی بوده است. آنچه به گفته برخی نقاشان و هنرمندان افغان، این همه تنها معرف فرهنگ و داشته های افغانستان نمی باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کووید 19 زندگی محصلین را در سراسر جهان متاثر ساخته است، باعث مختل شدن روند دروس آنها و تضعیف مهارت های اجتماعی محصلین شده است. اما مشاورین دانشگاه ها و شاگردان بین المللی می گویند با برگشت دروس به روال عادی یا حضوری، روحیه مثبت ایجاد شده است. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
همانشا سوریف، معسل هندی در دانشگاه مریلند، از اینکه پس از کووید 19 دور از صفحه کامپیوتر و تدریس آنلاین با استادان و سایر معسلین در محیط دانشگاه صحبت می کند خوشحال است.
شما وقت تبادل نظر می کنید و به طور حضوری با آنها صحبت می کنید، می خندید یا وقت سپری می کنید. به همین خاطر حداقل به عقیده من درس خواندن در چارچوبات صنف بهترین روش است.
آیوش پاتل از دانشگاه میریماد احساسات مشابه دارد.
وقت صنف آنلاین شروع شد من خوشم نمی آمد، به خاطری که من یک شخص بیرونگرا هستم و صفحه کامپیوتر را خوش ندارم. بهترین چیزی که اکنون شده است، با صفحه خیره نمی شوم و می توانم با استادم در مورد مشکلات خود و شک و شبهه‌ای که دارم صحبت کنم.
اما نوجن چندمنی، معسل منگولیه که سال اول و در دانشگاه میری ماونت است، می گوید او حالا ترجیح می دهد که دروس هم آنلاین و هم حضوری باشد.
فکر می کنم آموزش حضوری بهتر از آنلاین است. اما پس از همگیری وقت درس های حضوری شروع شد، تا حد دلتنگ وضعیت قبلی و دروس آنلاین شدم.
آلنا تایلر که در مرکز مشاوره‌دهی برای محصلین در دانشگاه مریلند کار میکند میگوید مفاد ویروس همگیر این بود که آنها درس های درمانی آنلاین را برای محصلین انکشاف دادند که شمار زیادی آن را میپسندند.
باید بگویم که 40% محصلین دروس را به طور مجازی دوست دارند. میخواهند با کسی از آسایش خانه هایشان صحبت کنند و تقسیم اوقات خود را داشته باشند.
جودی حکمن بوز که در بخش فراهم آوری تسهیلات برای محصلین بین‌المللی در دانشگاه مریلند کار میکند میگوید ویروس همگی روی کار آنها تاثیر زیادی به جا گذاشته است.
ما شمار از خدمات خود را به مانند قبل از آمدن آنها تغییر دادیم. برای من که 23 سال در دانشگاه کار میکنم، این بزرگترین هدیه است که ما توانستیم به شاگردان اهدا کنیم که واقعا قبل از این که اینجا برسن به آنها رسیدگی کرده بتوانیم.
تمام محصلین و مشاورین که با صدای امریکا صحبت کردن گفتن حالا تحصیلات عالی در مقایسه با گذشته در زمان بعد از همه‌گیری ویروس کرونا تغییر کرده و گزینه‌ها و خدمات بیشتر یادگیری آنلاین فراهم شده است. کیمی بوسری محصل دکترا از کشور نایجیریا در دانشگاه مریلند است.
فکر می‌کنم واقعاً بسیار مهم است که با آمدن به دانشگاه با استادان رو در رو صحبت کنیم. محیط دانشگاه خودش برای محصلین روحیه می‌دهد.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان میرسد و ما چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برای تان آرزو می کنیم.